هدف سالها همراهی بی‌خستگی.
از رادیو فرهنگ دعوت میکنم شنونده برنامه کلماتی که بوی تازگی میدهند باشید.
کلماتی که بوی تازگی می‌دهد. مروری بر سخنرانی‌های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا. درود به شما همراهان ارجمند. با برنامه دیگری در خدمت شما هستیم. این بار از نشستی یاد می‌کنیم با موضوع نقد و بررسی یک کتاب مقدمه‌ای بر شعر فارسی در سده 20 میلادی، نوشته دکتر کامیار عابدی. صحبت‌های مؤلف را در اینجا با هم گوش می‌کنیم.
این کتاب 3 بخش عمده داره. بخش اولش که مختصرتره و حدود کمی بیشتر از 40 صفحه یا کمی کمتر هست، از صفحه 19 تا 47 فشرده‌ای هست از تاریخ ایران در دوره‌های قاجار، از دوره قاجار تا پایان جنگ تحمیلی حزب بعث عراق علیه ایران. قسمت دوم کتاب که شاید مهمترین قسمت کتاب باشه، تحلیل تاریخی جریان شناختی از شعر فارسی در این 100 سال اخیره که از فصل اول از اشاره به شعر دوری بازگشت شروع میشه و سپس شعر دوری مشروطه، دوری رضاشاهی، دوری شهریور 20 تا سال 50 تا سال 32، سال 32 28 مرداد تا سال 57 یعنی انقلاب و جمهوری اسلامی و بعد از اون از سال 57 تا حدود سال 76 رو در بر میگیره. در این قسمت تمام تلاشم این بوده که به همه جریان‌ها، چه جریان‌هایی که غالب بودن، چه جریان‌هایی که حاشیه‌ای بودن بپردازم، ولی حرف اصلی من در واقع مبتنی بر جریان‌های اصلی بوده در هر دوره و تلاش کردم که نحوه شکل‌گیری نهل‌های شعری و همچنین اینکه چرا اینها به وجود اومدن و بهترین نمونه‌هاشون چی‌ها بودن و در واقع روند شکل‌گیری اینها رو توضیح بدم و محتوا و از نظر محتوا و زبان تفاوت‌هاشون رو با گروه‌های دیگر نشون بدم. یک کاری که در این کتاب انجام شده و شاید توی بعضی از این کتاب‌هایی که در این موضوع تألیف شده در سال‌های اخیر بهش پرداخته نشده، اینه که تک بیت‌های یا سطرهایی از مهمترین شعرهایی که در اون نهل‌های شعری گفته شده، اینها از دفترهای مختلف شعری گلچین شده و در اون قسمت‌ها اومده. علاوه بر این، چون در دوره معاصر مخصوصا این خیلی مهمه، نشریه‌ها اهمیت بسیار زیادی در نشر و پخش شعر داشتن، در حالی که در دوره‌های قدیم حتی در دوره قاجار همینقدر نبوده. مهمترین نشریه‌های که به شعر معاصر می پرداختن، چه به لحاظ چاپ نمونه های شعری و چه به لحاظ نقد ادبی در حوزه شعر، اینها رو در هر دوره معرفی کردم و از این نظر ممکنه که راهنمایی باشه برای کسانی که بخوان در این زمینه به کار پژوهشی بپردازن. این نشریه ها که سالهاشون هم اشاره شده میتونه یک راهنمای کوچکی باشه برای این افراد و پژوهشگران. در بخش سوم 25 تا شاعر رو انتخاب کردم و در این فصل در هر فصل ابتدا زندگی شاعر رو اشاره کردم، سپس یه نمونه از مهمترین یا تا حدی مهمترین به طور نسبی البته عرض میکنم آوردم و سپس به تحلیلی از شعرهای اون شاعر پرداختیم. نوشتن این فصلها کار مشکلی نبود برای من که بیش از 20 ساله در این حوزه کار میکردم، ولی نهایت تلاش خودم رو کردم که هر فصل خیلی خیلی فشرده باشه و در واقع اطلاعات پایه یا تحلیل‌های پایه و اساسی رو در اختیار خواننده قرار بدم. به تبع میشد مثلا هر کدوم از این فصل‌ها رو شاید در بیش از دو برابر این یا چند برابر این نوشت، ولی تلاشم این بود که از یک حدی متجاوز نشه و کتاب در حد همون عنوان خودش که مقدمه‌ای بر شعر فارسی در سده 20 میلادی هست باقی بمونه. در تقریبا میشه گفت که فصلها همگن هست، یعنی از نظر شماره صفحه ها بین 8 صفحه تا 10 یا 11 صفحه در مورد همه شاعران صحبت شده، فقط در مورد 2-3 تا از شاعران این امکان نداشت، به دلیل اینکه سبک سنگین کردن یا برآورد کردن میراث شعری اون شاعرها فوق العاده مشکل بود و واقعا هر چه تلاش کردم اون 2-3 فصل که شاید 12 یا 13 صفحه شده اونا امکان نداشت که کمتر از این بشه، چون اگر کمتر میکردم خواننده نمیتونست یک برآورد کلی از مجموعه شعر اون شاعر داشته باشه. روش من در بررسی این شاعران به تبع برحال کسانی که با کارهای من آشنا هستن فکر میکنم که میدونن که قدری نسبت به اون چیزی که الان جریان داره در حوزه نقد ادبی در کشور ما قدری شاید از نظر خیلی ها مقدار زیادی سنتگرایانه هست و در واقع آمیزه ای هست از تاریخ ادبی و نقد عملی و در واقع بررسی محتوا و زبان یک شاعر به صورت کلی و با البته با اشاره به صورت جزئیات، ولی الان این روش یه مقداری در دوری ما در این 10-15 سال اخیر خیلی کمرنگ شده و بسیاری از تحلیلگران و منتقدان ادبی ما به مباحث نظری در این حوزه پیش رفتن، مخصوصا مباحث نظری که در طول این 20-25 سال اخیر در غرب منتشر می شده به اون قسمت ها رفتن و از اون نگاه در واقع شعر معاصر یا اصلا کلن ادبیات رو نگاه می کنن. من منکر اون روش ها نیستم و به اون روش ها هم احترام می گذارم، ولی مباحث نظری رو تا حدی که به بحث های عملی من کمک کنه می پذیرم و بیش از اون وارد مباحث نظری نمیشم، به خاطر اینکه در اون زمینه ها دانش و مطالعه اندکی دارم و شاید اطلاعات من راجع به بعضی از اینها خیلی محدود باشه. بسیاری از مطالب این کتاب ادعا نمی کنم همه، ولی مقدار زیادی از مطالب این کتاب حاصل پژوهش روی جزئیات هست و نوشتن کتاب های تاریخ شعر به این صورت یا نقد و بررسی کلی شعر خیلی خیلی کار مشکلیه. دلیلش اینه که اگر کسانی که معمولاً اینجور کتابها رو می‌نویسن دو دسته هستن، یک دسته خودشون روی جزئیات پژوهش کردن و از حاصل پژوهش‌های خودشون استفاده می‌کنن که تعدادشون البته کم هست، ولی گروه دیگری که اینجور کتابهای کلی می‌نویسند معمولاً کسانی هستند که از حاصل پژوهش‌های دیگران در اون زمینه‌ها استفاده می‌کنند یا بخش مختصری از پژوهش‌های خودشون هست. من در این کتاب چون بعد از حدود 2 دهه قدری بیشتر حتی به صورت تکنگاری یا به صورت مقاله راجب تعداد زیادی از این شاعران کار کردم، بنابراین خودم درباره این شاعران به نتایجی رسیدم و تحقیقاتی که انجام دادم از روی منابع دست اول بوده و زیاد به منابع دست دوم نپرداختم.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید، در شبکه رادیویی فرهنگ.
به صحبت‌های مسعود جعفری گوش می‌سپاریم.
حسن کتاب آقای کامیار عابدی اینه که با وجودی که ایشون الان تو دانشگاه به اون صورت رسمی که ما هستیم نیستن، ولی که یک کتاب دانشگاهی نوشتن و خودشون از این بلبشوی جریان‌های ژورنالیستی دور نگه داشت. یک نکته دیگه که آسیب زده به شعر معاصر جای بحث داره اینه که بسیاری از منتقدای شعر معاصر ما خودشون شاعر یا نویسنده یا داستان نویسای ما خودشون منتقد بودن. این خودش مشکل ایجاد کرد. یعنی ما منتقد حرفه‌ای مثل آقای عابدی اگه شعرم میگه ما نمیدونیم شعرشو، یا جرأت نمیکنه چاپ کنه، یا از بس شعر خونده دیگه خودش رو فراتر از اون میدونه. به هر حال ما ایشونو در قامت منتقد میشناسیم نه شاعر. ما منتقد حرفه‌ای خیلی کم داشتیم قبلا، یعنی همه گفت که به قول متنبی فیک الخصام و انت الخصم و الحکم، دعوا سر تو، خودت هم طرف دعوای، خودت هم داور. بسیاری از منتقدای ما خودشون چون شعر میگفتن باعث لغزش های و گرایش های خاص شده. اینا رو باید بهش توجه. و در سالهای اخیر آسیب دیگه که ایشون هم اشاره کرد نظریه زدگی هست. نظریه خودش نقد نمی نویسه، نقد رو منتقد با استفاده خلاق از نظریه میتونه بنویسه. ما یک نظریه رو ورداریم بذاریم روی یک متن، نتیجهش رو چاپ کنیم، یک کار مکانیکیه. مثلا الان یه دانشجوی لیسانس یا فوق لیسانس میاد میگه من مثلا 6 تا مقاله ISI یا پژوهشی دارم، مثلا چی کهن الگوهای مثلا بوستان رو درآوردم، کهن الگوهای حافظ. این شوخی با علم و شوخی با نقد و خیلی از مقالات دانشگاهی الان اینطور هست، مقاله های پژوهش. اینا آسیبایی که هر کدومش فکر میکنم یک سمینار میخواد، یک جلسه میخواد که راجبش صحبت کنن، که کسی که اصلا تلقی مکانیکی داره میگه خب شد ما این رویکرد اومد، ما خیالمون راحته دیگه، مقاله میخوایم بنویسیم یه رویکرد رو میذاریم توی متن، نتیجهش رو چاپ میکنیم. این نتیجه. بعد یک مسئله دیگه کوتاه شدن دیوار نشر. اصولا الان نشر کتاب، یه موقعی مثلا کتاب یک حرمتی داشت، مثلا دهه 60 و اینا، مثلا میگفتن یا قدیما میگفتن فلان چیز تو کتابا اومده، ولی الان دیگه کتابی شده یک چیز مبتذلی که هر کسی میتونه با یک جمع‌آوری. من مثلا شخصا من در مورد فلسفه چی نخوندم، ولی میتونم برم 4 تا کتاب فلسفه بردارم کنار هم بذارم، هر ناشری هم حاضر چاپ کنه، مثلا کتاب فلسفه کانت یا هگل. هیچ کس نیست یخه منو بگیره بگی تو چه کاره ای، چه خوندی، چه تخصصی داری. الان یک وضعیت بلبشوی اینطوری در حوزه نشر حاکم شده. بعد نشرهای غیرحرفه‌ای داریم، ناشرهای غیرحرفه‌ای داریم که پول میگیرن از مؤلفا کتابشون رو چاپ میکنن. خیلی مسئله عجیب و غریبی شده. اینا آسیب شناسی های جدیه که باید بهش پرداخت. حالا به بهانه کتاب های عابدی اینجا نمیشه، ولی به هر حال یک دردیه به خصوص تو دانشگاه که حالت موریانوار از درون چون تبدیل شده به موضوع اداری و کارمندی. یعنی استادان دانشجوها برای اینکه برن مرحله بالاتر بتونن برن امتیاز بگیرن افتادن به جون این کتاب و مقاله ها. و دیواری هم یکی از دیوارهای کوتاه هم همین شعر معاصره که جاذبه داره، عنوانی داره. اینا باید بهش توجه کرد. ما در چنین فضایی اومده این کتاب آقای عابدی اومده بیرون. ما اینا رو همه رو باید در نظر داشته باشیم، اون وقت بیشتر میفهمیم ارزش کتاب رو که یک آدم متخصص نوشته. یعنی من الان هیچ کس رو نمیشناسیم که تمام زندگیش رو تخصصی روی شعر یا روی یک نهله، روی یک دوره کار کرده باشه. آقای عابدی تنها کسیه که تخصصی کار کرده. ممکنه من با بعضی از ذوقیاتشون موافق نباشم یا بعضی چیزاشو نپسندم یا هر کسی نظری بده، ولی متخصصن ایشون، حرفی که میزنن بر اساس تحقیقاتشون هست. بعد دقتی که کردن همین جوری نیومدن افواهی یا چهار تا کتاب کنار هم بذارن بنویسن. ما با یک اثر تخصصی طرف هستیم. ساختار کتاب رو میخواستم صحبت کنم که صحبت کردن. من بقیه مطالبم که طولانیه تحت دو تا عنوانه، یکی بدایع این کتاب، یکی بدعتهاش، یعنی جنبه های مثبت و منفیش، ولی نمیپردازم به همش چون بعد اگر وقت باشه گفتگوی بکنیم، ولی چند تا از مهمتریناشو میگم که از بدایع کتاب، یکیش تلفیق هنرمندانه تحقیق و نقد هست. ما مرز بین تحقیق و نقد هنرمندانه ایشون تلفیق کرده، متوجه بوده چی کار میکنه. یعنی نقد تحقیق تاریخی خشک نیست، ذوقیات و نقدم درش دخیل، من تا توازن داره و هنرمندانه انجام شده. از جمله بدایع دیگش اطلاعات دقیقی و ظاهرا آقای عابد آدم ندونه نشناسه فکر میکنه به یک آرشیوی دسترسی داره که از دست همه ما به دوره. ارجاعاتی که دادن، منابعی که دیدن، مثلا مطبوعات چاپ اروپا و آمریکا به فارسی رو که راجع به ایران توی این 20-30 سال بوده، توی این کتاب ده ها بار ازش مقاله هاش ارجاع داده شده، شعرها ارجاع داده شده که هیچ کدوم از ما الان به راحتی در دسترسمون اصلا نیست. یک نکته که خیلی مهمتره شاید احتیاط بیش از حد آقای عابدی در داوری کردنه که به نظرم یه جاهایی باعث شده خیلی خیلی محافظه کارانه بشه، که از یه جهت میگم توی این فضای بلبشو خودش میتونه حسنم باشه، ولی یک جاهای دیگه لازم نبوده اینقدر محافظه کاری. ببینیم مثلا گفتن که شاهرودی از موفقیت ادبی عمده کم بهره ماند، دیگه خیلی نرم کردن دیگه چیز. یا مثلا یک شاعر دیگر میگه از گامهای توفیق‌آمیز دور به نظر میامد. و نکته دیگه که گفتن انصاف همه جانبه نگر، مثلا تو صفحه 100 کتاب ایشون نقش مثبت جریان‌های اعتدالی رو نشون داده که معمولا میگن اینا مدرن نیستن، عقب مانده‌ان، ولی ایشون نشون داده چطور جریان‌های اعتدالی باعث شده که شعر نو هم رشد بکنه یا درش تأثیر مؤثر داشته باشه. بدعت‌های کتاب یا جنبه عطا و لقاش، اون لقای کتاب، یکی به نظرم پاراگراف ها رو آقای عابدی شماره گذاری کردن در خیلی جاها، 1-2-3 یا الف ب جیم، این به نظرم به انسجام کتاب آسیب زده، لازم نبوده. یعنی خود پاراگراف وقتی شروع میشه یعنی مطلب میتونه مستقل باشه نسبت به پاراگراف قبل. این شماره گذاری که از احتیاط و دقت علمی ایشونه بازم، ولی به نظرم ضربه زده به انسجام کتاب. و من سخن آخر رو یه جمله آقای عابدی را دارن در مورد غلام حسین یوسفی که توصیف که میکنن تو همین کتاب، من این جمله رو درباره خود آقای عابدی مصداقش رو پیدا کردم، میخونم. اون جمله خود ایشون است درباره غلام حسین یوسفی که در مورد خودشون هم صادقه. میگه قلمش اخلاقی و نجیب و آرای ادبیش به طور گسترده تحت شعاع حزم و احتیاط بود، تحت شعاع حزم و احتیاط بود.
عزیزان، از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. برای شما تندرستی و شادکامی آرزو داریم. پیروز باشید و سعادتمند و هزاران بدرود. Thank you.
از هر کجای ایران خبرنگار قرارگاه جهانی خود باشید.
بچه جهادی هم که خیلی زحمت کشتن، تشریف آوردن، خیلی کمک حال بیماران هستن.
دل شکسته عاشق برای پرواز نیازی به بال ندارد.
ایران سراسر همدلی و مهربانی است.
این صدای ایران است.
این صدای ایران است. جغرافیایی به وسعت مهربانی من و تو.
خانه به خانه،
نفس به نفس کنارتان میمانیم.
رادیو فرهنگ پذیرای فایل‌های صوتی، تصویری و فیلم‌های کوتاه شماست. فعالیت‌های جهادی، همدلی‌ها و کمک‌های مؤمنانه خود را با هشتگ ایران جغرافیای مهربانی به شماره 0910-892-0604 و یا در فضای مجازی به نشانی radiofarhang.ir ارسال فرمایید.
ایران جغرافیای مهربانی.
ایران
جغرافیای
مهربانی. به نام خدا. سلام. بدانیم که هیچ اتفاقی بی حکمت نیست. مبادا یک جا نشستن تو را از آنچه شوق دویدنش را داشتی، شوق رسیدنش را داشتی باز دارد. هنوز اتفاقی رخ نداده است که تو را در مرداب ترس فرو برد، که بدان همت تو در دل این روزهای آشوب عالی می شود اگر قدرت سازش امیدها و آرزوهایت را با این خطر پیدا کنی. امضا ایران جغرافیای مهربانی رادیو فرهنگ.
بیاد داشته باشیم آزار و اذیتی که دیگران ممکنه برای انسان به وجود بیارن همه و همه زمینی هست. حال این که ما خودمون یه موجود آسمانی هستیم. پس دفعه بعد که با عامل یا رفتار آزاردهندهی مواجه شدیم، با خودمون بگیم من از این عامل بالاترم. چقدر خوبه روح خودمون رو کمی بالاتر ببریم تا آزار دیگران به اون نرسه. مثلا زمانی که موقع رانندگی در برابر کسی که به ما پرخاش کرده با پرخاشگری جواب بدیم، در حقیقت خودمون رو تا سطح اون طرف پایین آوردیم. به بیان دیگه وقتی به چیزی کم اهمیت این اجازه رو بدیم که ما رو ناراحت کنه، خودمون رو تا سطح اون چیز پایین آوردیم.
آقا محبت خواه یا نفرت؟
محبت.
آقا میگن از نفرت خارها گل میشود.
برعکسش کن ببین چی در میاد. محبت نفرت رو کنم بذاری من یا بد میفهمم یا شما داری بد میگید.
مثلا خودم نمیدونم، چون سال خیلی خوبی هم نیست، نمیخوام جدا راجبش صحبت بکنم.
نه همین نشکافیدش، بگذاریم ازش. نه
چرا بعضیه که افکار منفی دارن یا نیمه خالی لیوانو نگاه میکنن، ارتباط برقرار کردن باشون سخته.
من که فقط پیرامون خودشونو میبینن، خیلی کوچیک، افق رو نگاه نمی کنن، عمودی نگاه میکنن به قضیه. طبیعیه که بازخوردش همین باشه.
میتونیم به نوعی تشبیه کنیم، مثلا بگیم که نفرت مثل یک موجودیه که تنه یک درخت رو میجوه از بین میبره. ما نمیتونیم این نفرت رو به دیگری انتقال بدیم که اون از بین ببره. تو خودمون نگه هم داریم، خودمون از بین میبره.
دقیقا میتونه باشه، ولی چرا نفرت من بحثمه؟ چرا دور نریزیم؟ چرا محبت نه؟ چرا خنده نه؟ چرا زیبایی ها رو نبینیم؟
پس به این نتیجه میرسیم که از محبت خارها گل میشود.
یقینا همینطوره.
به سرارم شبها به امید فردا، تا آید روزی به مراد ما. به سحر آوردم همه شب در هجران، آخرین هجران میگیرد پایان.
منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، که در طریقت ما کافریست رنجیدن.
مهربونیاتون ماندگار و همیشگی.
چه فردی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
مهربونی مثل گل، مثل بارون بهار، سربلندی مثل کوه با شکوه و با وقار. پر بزن خیلی کمه فرصت یکی شدن، دیگه وقتش رسیده از همه دل بریدن. منو از خودم بگی، دل بی ستارمو از طلوع غم بگی. از شب فاصله ها میشه بی بهونه رفت، میشه آسمونو دید، میشه تا همیشه رفت. تو سکوت سایه ها، توی آخرین صدا، پرم از خیال تو ای قریب آشنا. تو پر از شقایقی، من پر از خواب کبیر، در این بی کسی و از ترانه هم بگیر. تو سکوت سایه ها، توی آخرین صدا، پرم از خیال تو ای قریب آشنا. تو پر از شقایقی، من پر از خواب کبیر، در این بی کسی و